السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهدات المكرمين لا سيما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بمحضر مبارك أمير المؤمنان آقای عالم و امام الأنبياء و صاحب روز قیامت و صاحب لواء رسول خدا که روز روز شهادت روز ضربت خوردن اون حضرت و مقدمه شهادت اون حضرت هست، به محضر مبارکه حضرت زهرا عرض تسلیت، به محضر مبارکه حضرت بقیت الله روح فدا صلوات خواهد بفرمه. انشاءالله که پدر مادرها و گذشتگان و حقداران، هر کس به ما حقی داره، امام عزیز که امروز روز رحلت ایشون هم هست، فرزندان امام، شهدا از صدر اسلام تا کنون، شهدایی که پدر مادرهاشون تو این جلسه هستن، پدر مادرهای شهدا که از دنیا رفتن، خیرین، واقفین، اونهایی که اهل خیر و عمل صالح بودن، شیعیان امیر مؤمنان، پدر مادرای هزار محترم که از دنیا رفتن، سر سفره با کرامت امیر مؤمنان مهمان باشن صلوات خواهد بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لیلة القدر روزش هم همون برکات رو داره، شب و روز لیلة القدر با همه، یعنی اون قرار اون چی که در لیلة القدر بدن روزش هم همون برکات برش هست، چون یه امر تکوینیه و شاید هر سال هم این مطلب رو اعاده کردیم و تکرار کردیم که سوالم با سوال میشه که حالا الان ایران ما مثلا روزه، خب اینایی که دیشب مثلا شب نبوده براشون، الان ما روزه دیشب داشتیم، حالا یه جای دیگه هم دیشب روز بوده ما شب داشتیم، اونا لیلة القدر رو درک نمی کنن، لیلة القدر به اونها نظری نداره مثلا، به دلیل اینکه لیلة القدر یک امر تکوینی الهی است، جعلی نیست، جعلی شارع مقدس جعلش میکنه، مثلا عید فطر، عید قربان، اینها همه جعلی شارع مقدسه، حالا هر کجای روز را درک کرد، ممکنه ما 29 روز روزه بشیم، روز سیوم عید اون باشه که حالا البته امسال هم تو تقویم 29 هم هست، اگه 29 هم نبود پیداش میکرد، تنها چیزی که دنبالش خیلی میگردن 29 هم ماه مبارک رمضان و یه جوری عید بشه و اینها، بعضی جا هم نه 30 روزه، یعنی یه ماه رو کامل روزه میگیرن، ما داریم الله اکبر و لله الحمد میخونیم، یه جایی هم میگن یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم، اونا اون داره میخونن ما این داره میخونیم، این جعله، یعنی اگر کسی براش محرز شد که عیده، حال تو ایران 30 عراق 29 تو ایران 29 تو عربستان 30 یه بالاخره اختلافات اینجوری هست، حالا بر مبنای محاسبات نجوم یا بر مبنای رؤیت، اهل سنت که اصلا رؤیت قبول ندارن، نجوم حاکم هر چی گفت کافیه، اگه 28 ماه مبارک رمضان هم گفت که عید بگیرید اونا عیده، یعنی میگن یکی از مناسب اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اونا اولی الامر رو تقوا براش قائل نیستن، میگن هر کی میخواد باشه، خواه از نسل علی خواه از نسل عمر، هر کی میخواد باشه حاکم شد، اطاعت واجب. ببینید الان چقدر بدبختن، 1 میلیارد مسلمان، حدود 800 میلیونش گرفتار همین حرفن. یعنی دیگه کاری به بقیهش ندارن، میگه شما حق نداری مثلا با رئیس مکه و مدینه که پایگاه اسلامه مخالفت کن، هرچه ملک عبدالله بگه درست، چون اون اول الامره. یه آدم بیدینی هم مثل مثلا خزیفی یا افراد دیگه از فقهای مکه و مدینه، اینا کنارش هستن، به روز هم فتوا میدن، به روز به نفع آل سعود. مثلا روزه اگر کسی اینجور شد اشکال نداره، 5 روزش هم شد اشکال نداره، مثلا دندون کاشتن حرام، عینک گذاشتن حلال، موبایل استفاده کردن حرام، بلنگو به نفع خودش استفاده کردن حلال، یعنی خیلی همینجوری خیلی راحت. ولی چون اولوالامره اطاعتش واجبه، میخواد سلمان بن عبدالعزیز باشه یا پسر خبیثش که حالا یه مایی هم هست گمه، انشالله یه جایی به جهنم واصل شده باشه، محمد بن سلمان که خب واقعا هم خیلی خباثت و دناعتی داره. ما شیعه میگیم نه، هر دوش باید باشه. یه زمانی که رؤیت اول رؤیت، اگر شرایط نجومی عوض شد و با رؤیت ثابت نیست، حتی با دوربین ها و میبینید وقت یه گروه 150 نفره تو چند تو شهر توی ایران پخش میشن، حالا چه از دفتر مقام معظم رهبری چه از فقها و علما، با دستگاه این ور اونور رو نگاه میکنن ببینن آیا رؤیت هلال میشه نمیشه. اگه اونجور نشد، محاسبات نجومی که حالا 29 روز رو محاسبه کنن، 30 روز محاسبه شه، سلخ داشته باشه نداشته باشه، مدارها رو قاطی نکرده باشن، زیجها رو داشته باشن، 26 درجه مدار دستشون باشه، که این کارهای نجومیه. ولی اینا رو میگیم جعلی. ما عید یه جا دیگه روزه، اما لیلت القدر تکوینه، خدا اراده کرده، انا انزلناه فی لیلت القدر، دست خودمونه هرچی باید نازل کنیم، که یکیش قرآنه، دست خودمونه. حالا تو این 24 ساعت لیلت القدره، این ماه و این خورشید که در گردشند و نجوم که در گردشند، هر جایی تو این 24 ساعت شب رو دارن درک میکنن، دنبال از هر هم داره میره، طول جل لیل فل نهار و طول جل نهار فل لیل، هی داره میچرخه، اطوار داره. این شبی که از ما داره به طرف روشنایی صبح میاد، یه جای دیگه داره غروب میشه و تاریک میشه، دنبال خودش برکات لیلت القدر هم میکشونه به همه این عالم. این لیلت القدر رو درک میکنن. حالا ما روزش هم که الان اینجا نشستیم، به دلیل اینکه نزول لیلت القدر شبی است در یک مکانی، بازم ما از اون برکات استفاده میکنیم. ولی این لیلت القدر خیلی ارزش، اصلا فقه، کتاب جواهر، حالا نمیدونم چقدر با کتاب جواهر الکلام آشنا هستید، مرحوم شیخ محمد حسن اصفهانی، آیت الله العظما شیخ محمد حسن اصفهانی نجفی، اصفهان به دنیا اومدن، نجف مدفونن، قبر مطهرشون پشت به اصطلاح قبر مطهر شیخ طوسی، مسجد جامع طوسی، شیخ محمد حسن نجفی فقیهی که جواهر الکلام رو که نوشته، تمام فقها درس خارجی ها، اونایی که درس خارج فقه و اصول و هرچی دارن، بی نیاز از جواهر الکلام نیست، پایه جواهره. حضرت امام می‌فرمودن فقه جواهری پویا، یعنی اصلش مالش صاحب جواهر باید باشه، پویا هم باشه، یعنی شرایط زمان و مکان درش دخیل باشه. صاحب جواهر می‌فرماد که بعضی جاها، بعضی روزها، بعضی از ساعات یه شرافت خاص داره، عبادت‌ها درش فوق العاده تأثیر گذاره، ذکر درش تأثیر گذاره، بعضی مکان‌ها مثالم میزنه، مثلا میگه موضع الاسبعین، موضع الاسبعین کجاست؟ خدا پدرتون رو بیامرزه، اینقدر نجف رفتید، موضع الاسبعین تو نجف آدرس دوم، حرم امیر مومنان آدرس سوم، تو زری امیر مومنان آدرس چهارم. خب یک شو بگه ها بارک الله، جایی که دو تا انگشت امیر مومنان از توی قبر نمایان شده و مرت ابن قیس که 1000 نفر شمشیر زن داشت و یه عده منافق سر کلاش کردن، گرمش کردن، گفتن این علی ابن ابی طالبی که مردم میرن زیارتش پدران شما رو کشته. همین الان میبینید صهیونیست همین حرفا رو توی فضای مجازی میزنه. یه جوان شیعه ام به جای اینکه بره از امام خودش دفاع کنه تحت تأثیر یک فضای مجازی قرار میگیره، از اعتقاد خودش حاضر نیست دفاع کنه، از اون چی که باید بداند رو برش تحقیق نمیکنه، که میگم برای حضرت امیر وقتی تو فضای مجازی گفته بودن در مدینه علی ابن ابی طالب 7000 نفر رو گردن زد تو فضای مجازی، بعد گفته بودن 700 نفر رو گردن زد. خب اینو متوجه نبودن که تحقیقی بکنن بفهمن اصلا این اصل موضوع چی هست که مال بنی قریظه است و یهودیایی که محاصره شدند و دلیلش هم این بود که اونا پیغمبر رو می‌خواستن بکشن، سنگی از بالای دیوار بندازن رو سر پیغمبر، پیغمبری که رفته بود برای صلح، اینا خیانت کردن. 700 نفر اسیر داشتن از بنی قریظه، از این یهودی‌ها که اسیر شدن. جبرئیل نازل شد، یعنی خدا دستور داد، نه علی و نه پیغمبر، خدا از جبرئیلش فرستاد، گفت که یا رسول الله از این 700 نفر 7 نفرشون باید گردن زده بشن. اینا اصل فتنه، اینا کسانی هستن که هر روز و شب بر علیه اسلام نقشه میکشن، روز و شب بر علیه توی پیغمبر. و این آیه نازل شد سورون باره که یه بقره، لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، بدترین سرسختترین دشمن یهودیان این 7 نفرشون اینا. مثلا الان اگه از طرف خدا دستور بیاد که نتانیاهو و 7 نفر مثل این گردن زده بشن، خدا خفش کنن انشاءالله. حالا من بیام دفاع کنم از نتانیاهو و بگم نه خدا چرا گفته اینا رو بکشیم، چرا فلان کنیم، گاهی وقت آدم دفاع کردنش هم رو بیشعوری، دفاع کردنش روی این بیشعوری که میگم توهین نیست. تو قرآن سوره حجرات یه جا اونجا تصریح داره، اونایی که از پیغمبر دفاع نمی کنن بلند حرف می زنن از فلان، یا تو آیات زیادی اکثر هم لا یشعرون، شعور نداره. شعور نداره یعنی شعور دینی نداره، شعور تاریخی نداره، نمی فهمه، دفاع از حقانیت خودش نمی کنه اما دفاع از مقابل می کنه، از دشمن. یه مدتی بود که از منافقای 67 که اعدام شدن بعد از عملیات مرصاد، یه دی به خاطر اینکه عوام فریب کنن از اونها دفاع میکردن، میگفتن که فلان چیز اعدام شده، منافقینی که اعدام شدن کی اینا رو اعدام کرده، نمیگفتن منافقی که 17000 ترور داره باید اعدام بشه، نمیگفتن منافقی که انفجارها و رعب و وحشتها داشتن محارب هستن، امنیت یک کشور رو به هم زدن، میگفتن کی اینا رو کشته، مدافع اونا شده بود. خب بنی قریظه هم اینجور بود، حالا نمیخوام تاریخ بگم، ولی موضع الاسبعین این مرت ابن قیس را تحریکش کردن، گفتن این علی ابن ابی طالب پدران شما را کشته. این هم خیلی آدم مقرور و مشروب خاری هم بوده، تو تاریخ هم معروفه که حالا اگه کسی اهل مطالعه باشه بعضی از کتابهای رجالی مثل اشراف الانصاب یا مهد العرب، اینهایی که رجالی هست و تاریخی هست، مشروخارم بود، آدم مقروری هم بود، گفت من میرم قبر علی رو ویران میکنم، بدنش از قبر در میارم، بدنش رو میسوزونم. 1000 نفرم شمشیر زن داشت، اومد دور حرم حضرت امیر رو محاصره کرد و خب کی جرأت میکنه بیرون قبر رو خراب کنه، خودش گفت من کارو میکنم، کلنگ برداشت اومد کنار قبر مطهر امیر مومنان، مردم هم بقیه میترسیدن، یه دم گریه میکردن، زجه هم میزدن. روزی هم که بخواستن حرم امام حسین رو به دستور متوکل عباسی خراب کنن همه گریه میکردن، ولی دست به هم نمیدادن که ما باید دفاع کنیم. وقتی با هم باشیم که دشمن حریف ما نیست، وقتی ما متحد باشیم که ما هم پیروز میشیم. اگه متحد باشیم، همراه باشیم، هم فکر باشیم، معتقد باشیم کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. یه نمونش تالوت 4000 نفر، تالوت 4000 نفر، اون قومی که جالوتی بودن و در مقابلشون بودن 50000 نفر. تا 100000ش هم گفتن، من 100000 رو نگفتم که بگید اون زمان 100000 کجا بودن، ولی اون وقت میگم مثل بهلول که یه کاسه داشت و اینها تا تقویمش بود، روزی یه دونه ریگ مینداخت تو این کاسه یه یا تو این شیشه یا ظرفی که داشت، هر کی میرفت میگفت آقای بهلول امروز چندم برجه، میگفت بذار تقویمم ببینم، ریگا رو میشمرد مثلا 15 تا، میگفت امروز 15 همه ماه 18 همه ماه. یه بچه شیطون داشت رفت یه مشت ریگ ریخت. بعد یه نفر اومد گفت که آقای بهلول امروز چندمه؟ گفت من تقویمم ببینم، رفت دید 90 تاست. گفت این که خب 2-3 ماه هم هست، آخه یه 30 روز نهایتش، خب نصفشو میگه. ما گفت امروز 45مه. گفت آقای بهلول آخه دیگه اگه مثلا یه ماهی سلخ هم داشته باشه 30 روزه، نداشته باشه 29، آخه چلو. گفت برو خدا پدرت بیامرزه، اصلش 90مه، من نصفشو نگفتم. منم تو تاریخی براتون خوندم مثل الوقای سنین و الاعوام، مال مرحوم علامه خاتون آبادی، استاد عبدالحسین خاتون آبادی، یا این کتاب هایی که هدیت النمله، العشریه، اینایی که تاریخ گفتن 100000 گفتن. من 50000 رو که شیخ مفید گفته رو براتون میگم. 4000 نفر نیروهای حضرت طالوت پادشاه معید من عند الله، پیغمبرم نبود، پادشاه بود، با 50000 نفر اینا گفتن ما با هم باشیم، 4000 با هم باشیم، اگه با هم باشیم درست میشه. بعد خدا وقتی دید اینا با همه پیروزشون کرد، چقدر زیبا هم پیروزشون کرد، با کمترین شهید، با کمترین خلاصه صدمه، به طوری که خدا اول یه داد یه جوان 10-12 ساله رو فرستاد تو این لشکر یه دونه سنگ برداره رئیس 50000 نفر رو بکشه اونا به هم بریزن. حضرت داوود، قتل داوود جالوت. اینا وقتی که اینجور شد، کشته شد جالوت، ریختن سرشو بریدن نیروهای طالوت، سپاه جالوت هم الفرار، پیروزی هم مال اینا شد. قرآن میگه 10 نفر 100 نفر، 20 نفری 200 نفر، 100 نفر بودید 1000 نفر، 200 نفر بودید 2000 نفر. نه اصلا شما اگه کم هم باشید، کم من فعتن قلیلتن قلبت فعتن کسیرتن به ازن الله. خیلی مهمه اتحاد، همدلی، همراهی، دست به دست هم دادن. شما یه کاری عمومی میخوای انجام بدی، اصلا تو خونت میخوای یه کاری انجام بدی، اگه همه همراهت نباشن، زن و بچهت کمکت نباشن، میتونی کاری بکنی؟ نه. ولی وقتی یک ید واحده شدید، خادمت، خانمت، لباس توست، عزت توست، آبروی توست، بچه ها دور و برت هستن، یه زندگی آرامی میتونی داشته باشی، سخت‌ترین کارها رو هم حل میکنی، بحران‌های زندگیت هم پشت سر میذاری. اما اگه تفرقه باشی، تفرقه که باشه یکی یکی و دشمن شکارش میکنه. وایساده بودن دور حرم امام حسین گریه میکرد، اصلا کل اینایی که وایساده بودن از طرف منس متوکل عباس اماده بودن 500 نفر بودن، اونایی که گریه میکردن 2000 نفر بودن. شمشیرم که همون شمشیره، چوبم که همون چوبه، سنگم که همون سنگه. یه وقت یه نفر همدله، وقتی همدل بشه، ببینید یه غلام، یه غلامی که مال ابوذر غفاریه، شبی که ابوذر رو تبعید کرد خلیفه سوم به ربزه، گفت هیچ کس حق نداره بره بدرقش، این صحابی پاک پیغمبر که چه زجرها کشیده بود، اصلا شب 200000 دینار یا 200 دینار بردن براش، گفتن اینو بگی و فردا حرف نزن، دفاع از علی نکن، گریه کرد. گفتن چرا گریه میکنی، کمه؟ گفت گریه هم از این که اینقدر نمیفهمید علی رو چقدر ارزان قیمت کردید، و گریم از اینه که شما چقدر ابوذر رو نشناختید. بند بند ابوذر علی است، تمام موهای ابوذر علی است، تمام وجودم رو برای علی میدم، این پول رو نمیگیرم، دست از علی بر نمیدارم. حضرت امیر گریه کردن و گفتن یا علی چرا گریه میکنید؟ گفت به خدا قسم اون شبی که ابوذر پول رو پس فرستاد و قبول نکرد، بچه هاش از گرسنگی گریه میکردن. نه که سرمایه دار باشه بگه 200 تومان هم دیگه پوله، بچه هاش از گرسنگی گریه میکردن. آقا جون بچهش زر که میگیم ابوذر، اسم جندبه، جندبه ابن جناده، بچهش این آقای زر در سال در 11 سالگی از گرسنگی مرده، از گرسنگی. وقتی تعبیدش کردن به خاطر علی، گو غیر کشد زارم من یار پسندیدم. محبت قلبی باشه. وقتی میخواستن ببر، گفت کسی حق نداره بدرقش کنه، 4 نفر رفتن بدرقش دیگه، همه مدینه تو خونه هاشون بودن، اتحاد وقتی نیست، همدلی وقتی نیست، 4 نفر رفتن، امیر مؤمنان، امام حسن، امام حسین، عمار، رفتن بوسیدنش، بدرقش کردن. ابوذر هم گریه میکرد. امیر مؤمنان فرمودن که ابوذر دلت رو آرام کن، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر خدا دلت را آرام کن. چه حرفی زد؟ گفت یا علی ذکر خدا رو دارم تنها میذارم میرم، ذکر خدا علیه، تو رو تنها میذارم دارم میرم. بعد غلامی که پیشش بود، وقتی همدلی و همراهی رو میخوام بگم، بهش داد. گفت یا امیرالمومنین، این غلام خدمت شما باشه، که اگر خودم نیستم غلامم خدمت شما، من خودم غلام شما، غلامم هم غلام شما بشه. امیرالمومنین خیلی دوستش داشت، سیاه‌چهره مال نیجریه، جد شیخ زگزاکی، همین شیخ ابراهیمی که الان هنوز اسیره. آقا این وقتی که امام امیر مؤمنان شهید شد، امام حسن، امام حسن شهید شد، امام حسین 94 سالش بود کربلا. امام حسین گفت پیر مردی قدت خمه، برو. گفت کجا برم؟ امامم را، حجتم را تنها بذارم، سفره که هست باشم، سختیات که هست نباشم. گفتن آقا شما که نمیتونی شمشیر بزنی، نمیتونی کاری بکنی، جهادی بکنی. گفت چرا؟ میتونم 2 سنگ به دشمنت بزنم، 2 سنگ برمیدارم میرم به دشمنت میزنم، به اندازه 2 سنگ کمکت کردم، یاریت کردم. امام حسین دیدم که خیر، این آقا ول نمیکنه. گفت آقا من تو رو بخشیدم به امام زین العابدین. رفت از امام زین العابدین اجازه گرفت. ببینید 2 سنگ، خودش هم شهید شد، یعنی زیر سنگ ها گم شد از بس سنگی زدن. امام هم رفت بالا سرش. وقتی همدل باشی، همراه باشی، دعای امام زمانت هم شامل حالته. آدم سیاپوس، عرق هم که میکرد یه مقدار بو میداد، بوی خوبی نداشت. حضرت ابا عبدالله وقتی سرشو گرفت تو دامنش، گفت نه منو بذار رو زمین، من هم بد بوم، هم سیاه، هم غلامم، چون آقایی، من بوی بد میدم تو بوی فاطمه میدی، من بوی بد میدم تو بوی علی میدی، سر منو بذار رو زمین. حضرت فرمودن اینجور کار نمیکنم، از مایی. اول که پیشونیش بوسید، بعد یه دعا براش کرد، اللهم بیض وجهه، خدای رو سفیدش کن. ما به شکل ظاهر کاری نداریم، کی سفیده کی سیاست، رو سفیدش کن. اللهم بیض وجهه و طیب ریحه، خدایا بوی خوب بش بده. بوی خوب چیه؟ بوی رسول خدا، انی اشم رائحتن انده که انها رائحت جدی، بوی خوب ولایت، بوی خوب نبوت، همراهی، همدلی. خیلی بد تفرقه، تشتت، اختلاف، دوری، اینا یه چیزایی که دشمن دنبال همین حرف هست. ولی وایساده بودن مرت ابن قیس میخواست قبر امیر مؤمنان را خراب کنه، بدن علی را از خاک در بیار، هیچ کس هم نمیاد جلو دفع، از جونشون میترس. وقتی کلنگ رو بالا برد، 2 انگوش از توی قبر اومد بیرون، که موضع الاصبعین هنوزم اونجا یه جای خاصیه. مرحوم صاحب جواهر میگه اونجا کسی قسم بخورد، اونجا کسی عهد ببندد، شدت و غلظتش دو برابر مسجد الحرام، دو برابر جاهای دیگه. یعنی اونجا در محضر علی، در محضر علی است، باید خیلی حواسش جمع کنه. خب یه جاهایی، یه مکانهایی، یه زمانهایی، مثلا خدا از روی زمینی کعبه انتخاب میکنه به عنوان بیت الله، یه ماه از زمان انتخاب میکنه به عنوان شهر الله، ماه مبارک رمضان، یه شب انتخاب میکنه به عنوان لیلة القدر. قدر کی قدرشو داره؟ ما قدر الله حق قدره. کی میدونه این لیلة القدر چه خبره؟ قرار است درهای عالم باز بشه، قرار دفترها زیر بغل هر ملائکه مسئولی برای هر کاری بیان پایین. یه بار عام خدا بده، یه مهمانی عام خدا بده، از یه طرف هم عفو عمومی هم بده خدا، فرصت هم بده خدا به خوب و بد. امشب رو فرصت میدیم، اگر ابلیسی هم امشب توبه کنه و واقعا توبه کنه، چون وقتی نخواد ابلیس که بشه اونم نمیخواد. تا الان 600 بار کمتر بیشتر براتون گفتم که همین ابلیس رو پیغمبر رو واسطه شدن. حضرت موسی کلیم الله واسطه شد، گفت خدایا تو که بزرگ هستی، کریم هم هستی، یا کریم و یا رب، سریع الرضا هم هستی، که همش شبای جمعه میگید یا سریع الرضا اقفل من لا یملک الا الدعا، ما که چیزی به غیر دعا نداریم. خدایا تو کریمی، سریع الرضا هم هستی، این ابلیس هم ببخش. خدا گفت باش، لا ییأس من روح الله الا القوم الظالمین، یا ظالمون، هیچ کس از رحمت خدا نباید ناامید بشود، اگر کسی شد ظالمه، یعنی به خودت ظلم کرده. ما گفتیم میبخشیمه، گفتیم حالت میاریم، قبولت میکنیم، میپذیریم، خودت نایمتی. ابلیس هم اگه تو بکنه میبخشیمش. حضرت موسی اینقدر خوشحال شد، به ابلیس گفت ابلیس واسطه شدم، چون پیغمبرها فیاضن، اهل بیت عصمت و طهارت فیاضن، نجات بخشن، واسطه شدم، توبه کن. خب خدایا توبهش چیه؟ چون بعض وقتا توبه فقط یک کلمه است. آقا یه گناهان نفسانی ممکن انسان شیطان بعدم غالب بشه، یه گناه بکنه، گناه جنسی بکنه، گناه قولی بکنه، گناه نفسی بکنه، گناه ظنی بکنه، تو ذهنش نسبت به یه مؤمنی سوء ظن پیدا کنه، نسبت به یه کاری سوء ظن پیدا کنه، بعد میگه استغفرالله ربی و توبه، چرا این فکر کردم، دیگه هم این کار رو نمیکنم. یه گناهی کرده، حتی بعضی از گناهانی که لازم هم نیست انسان بگه، حالا غیر از اعمال منافی عفت، مثلا آدمی غیبتی یه نفر رو میکنه، خب اگه بخواد بره به طرفش بگه آقا شما ما رو حلال کنید، تا الانش که چی نمیدونه، الان میخواد بره بگه آقا حلال کنید ما یه غیبت ها یه خوبی از شما کرد، جات خالی بود که ایل تبرت به باد دادم از تهمت و غیبت و اینها. خب یه دعوای دیگه است، میگه من فلان فلان شده، حالا ولت کنم، اینجوری نیست که تو میگی یقت رو میگیرم خلاصه تا ثابتم نکنی ولت. خدا میگه نمیخواد بری بهش بگی، پیغمبر رحمت میگه نمیخواد بری لو بدی، لا تشیع الفاحشه، اصلا نرو، شایعش نکن، بدیها رو شایع نکن، برو استغفار کن. شب قدر میشه بشین، تاریک هم شد، هیچ کم نمیدن، یه قرآن هم دستت، اهل بیت هم حسن، الهی علف، من دیگه کار رو نمیکنم، توبه میکنم، استغفار میکنم، دیگه لازم نیست بری بهش بگی. حالا خوب جبرانش به رد مظالم، گاهی یه پولی بدی، گاهی غذایی بدی، گاهی خوشحال، بعضی ها خیلی موفقن، اطعام طعام دارن، به شیعیان امیر مؤمنان میرسن، لباس میدن، غذا میدن، پول میدن، مشکلاتشون رو حل میکنن، مریضی رو دلرسی میکنن، آواره ای رو جا میدن، اینا یه توفیقاتی ها، یه وقت توفیق گرفته میشه که هیچ بدبخت هم هست، حسوده. دیگران هم اگه این کارا رو میکنن بهش زنگینه، حسوده. چند روز پیش براتون گفتم که شیطان رفته به سراغ فرعون، و به فرعون گفت تو نگاهی کجا یه هیکلت کردی؟ گفتی من خدا. آخه خدا بودن هم که یک چیز باید، تو مثلا چی تو دیدی که گفتی من خدا؟ به قد و قوارت، به زور و قوت، چهار نفر آدمه باید اونجون دور قابچین دور تو گرفتن و مغرور شدی و ظلم و جنایت، میگه خدا من که اینقدر عمرم طولانی تر از توه، 6000 سال قبل حضرت آدم بودم، هنوزم که هستم، بعدم هستم، الی یوم وقت معلوم هستم، وقت معلوم که یه ظهور امام زمان، یکی از کارهایی که امام زمان انجام میده ابلیس رو میکشی، تا زمان ظهور مهدی آخر از زمانم هستم جرئت نکردم بگم خدا. تو خود چی دیدی که به خودت گفتی خدا؟ بعد از این که توبیقش کرد و یه ذره تو برجکی زد و گفت راستی فرعون از من و تو بیچاره تر بدبخترم هستم، از من و تو بی خودی ترم هستم، از من و تو بی خودی تر و خبیسترم هستم، گفت آره. گفت اه، یعنی از تو فرعون، از من ابلیس کثیفتر و بخیلتر، گفت آره، حسود، آدم حسود، آدم حسود، از من و تو بدتر، حسادت. اما همین حسادت انسان خودش رو درمان کنه، یه بیماریه دیگه، زشتی ها رو درمان کنه. حالا اصل مطلبم که خیلی دیگه طولانیش نکنم، این بازگشتن ها و این به خود آمدن ها و این خرج کردن ها و این خدایی بودن ها تو این برکاتیست که خدا یه لحظات قرار داده، لیلة القدر قرار داده تو 24 ساعت، دوباره یه فرصت دیگه، مکان قرار داده مکه، زمان قرار داده ماه مبارک رمضان، شب قرار داده لیلة القدر، روز قرار داده قدیر خم، انسان قرار داده محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل و کنار پیغمبر چه انسان‌هایی، بسم الله الرحمن الرحیم، و شمس و ضحاها، یه خورشید زیبا، رسول خدا، کنارش هم یک ماه شب 14 و القمر اذا تلاها علی، و نجوم امام حسن و امام حسین و اهل بیت، و یک راه شیری مملو و از ستاره ها و کهکشان ها هم قرار داده به نام فاطمه، اینها رو برای شما قرار داده، و به نجمه هم یهتدون تو همین سوره مبارکه فرقان که امروز تلاوت کردید، و به نجمه هم یهتدون، یه ستاره های هدایت، این مکان ها، این زمان ها، این انسان ها، این جایگاه هایی که خدا براتون قرار داده، الا فتعرضوا، بچسبید، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز، گاهی وقت آدم راه را گم میکنه، جای دیگه میره، خدا اینقدر براش راه گذاشته، اینقدر مناسب گذاشته، مثل اونه که یه آدمی که توی اتوبان داره میره نگاه به هیچ علامتی نکنه، همجور خودش داره میره، میگه ما بلدیم، آخرش به جایی میرسه که ناکجا آباده، یا از پلی سقوط میکنه، یا به دره میفته، یا بالاخره حادثه‌ای براش پیش میاد. اما اگه نه، هر چی میره جلوتر میبینه یه علامت، میگه مواظب باش گردش به چپ نداشته باش، مواظب باش گردش به راست نداشته باش، مواظب باش سرعتت از این بیشتر نره، یه دوم جلوتر دست انداز مواظب باش، اینجا پله، اینجا جاده داره باریک میشه، اینجا جاده خیلی وسیع میشه، یه طرفه شد اینجا مثلا فلو، اگه اینا رو رعایت کرد قشنگ میرسه در خونش، در خونش کجاست؟ حتی یردا علی الحوض، روز قیامت و حوض کوثر و سر صاحب خونه و فاطمه و علی، اگه نرفت خلاصه که و این من کمل واردها، همه باید از راه جهنم برن. به امام صادق گفتن آقا ترسناکترین آیه در قرآن چی؟ و بشارت دهنده ترین آیه در قرآن چیه؟ امام صادق فرمود مخوف آیات الهی این آیه است، و این منکم الا واردها، نیست کسی مگر اینکه باید تو جهنم بره، خوب و بد، صالح و طالح، شهید و غیر شهید. چرا؟ اینا میرن اونجا، اما برای آدم خوبا بردن و سلاما، گل و گلزار میبینه، نه آتش و حرارت، میبرنش که نشونش بدن، و بگن تو دنیا به شما گفتیم شما مواظب بودید، خب اینم مزدش. بعد تا اونجا رسید میگه به به هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، این وعده رو به ما داد پیغمبر خدا، ها هر دوشون هم راست گفتن. اینا رد میکنن کربلا لامه، یه نامه بهتون میدن از علی ابن ابی طالب، میگن برید. یه نامه از علی باید داشته باشید، یعنی کسی از علی نامه نداشته باشه تو بهش پذیرش نمیشود. پیغمبر اسلام فرمود اگر تمام عالم هم در راه خدا خیرات بدهند ولی از علی نامه رو نداشته باشه، بوی از بهش به مشامش نمیرسه. اما یه درم اونجا نگرش میدارن، نگرشون میدارن، میگن شما باید اینجا وایس. حالا کی نمیدونیم، با چه عذابی نمیدونیم. پس بنابراین خدا رو شکر کنیم، اوقات رو از دست ندیم، زمان رو از دست ندیم. لیلة القدر هست، انابه استغفاری. خب روز روز ضربت خوردن امیر مؤمنان سلام الله علیه هم هست و حتما هم شما منتظرید که یه ارادتی نشون بدید. دلتون سر تاوله، یعنی من میدونم شما همه تون الان این فکرتونه که خب ما بالاخره باید یه همفکری با حضرت ولی عصر بکنیم. اگه خبر فوت یه نفر رو به ما بدن، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه میگیم به پسرش زنگ بزنیم، بگیم کجا هست، جلسه کجاست، فاتحه کجاست، یه جوری خودمون رو به تشییع جنازه برسونیم. اگه بفهم کسی مریضه، بیمارستان باید بریم، خونش باید بریم. شاید اول سراغ اون مریض هم نریم، میگیم بچه‌هاش کجا، که ببینیم کجا هستن، چی هستن. الان شما هم دلتون آماده است که یه نگاه تو این عالم هستی بکنید، ببینید حضرت بقیت الله کجاست، امام زمان کجاست، بهش بگید یا صاحب الزمان آجرک الله فی مصیبت جد که امیر المؤمنی. فیض میده آیه عرب، ولی من مصیبتم این دوتا جمله است. دل آماده باشه، نباید هی پشت سر هم من بخونم که آخر شما به گریه بیفتید. اول گریه کنید. به قول امام رضا وقتی رفت منبر، روز عاشورا بود، به امام رضا گفتن آقا شما روزه بخونید، رفت بالا منبر هیچی نخوندن، فهمدن گریه کنید، همه گریه کرد. حضرت فهمدن بیشتر گریه کنن، گریه کردن. گفتن سراتون رو داخل هم کنید، واویلا بگید، واویلا بگید. اینا رو هم گفتن. بعد دو سه تا مطلب قبل از روزش خون گفت که جد عزیزم حسین چشمم زخم شده، از بس برات گریه کردم. ای جد عزیزم اشکام جاریه، ای جد عزیزم دلم خونه، بند دلم داره پاره میشه. اینا رو گفتم. بعد گفت ای آنوس گریه کنید بر آقایی که اصحابش رو کشتن، گریه کنید بر آقایی که ذبحش کردن. اینا روز امام رضاست. من هم میخوام دو تا جمله بگم براتون، بگم که امروز روز 19 ابن ملجم رو توی یک اتاق نگه داشته بودن. این اتاق یه پنجره داشت به طرف حیات، از این پنجره نگاه میکرد، دیدین بچه های علی میان میرن، یه حالی دارن، هر کسی میخواد یه کاری بکنه. ام کلثوم دختر علی میخواست رد بشه، گفت دختر علی چرا اینقدر در شوری؟ گفت داریم دنبال پزشک میریم، دکتر پیدا کنیم. آقام بستریه، نامت چه کردی با بابا؟ اگه بشه داروی پیدا بشه، امیدمون بمانه در دنیا، علی بماند. ابن ملجم امید حضرت ام کلثوم رو ناامید کرد، گفت دختر علی اینقدر بدون که این شمشیری که من به علی زدم، شمشیری که 1000 درهم خریدم، 1000 درهم زهرش دادم، اگه به اهل کوفه بزنن یه نفرشون جان سالم به در نمیبره. علی که دیگه این ضربت رو خورده، فرق مبارک شکافته شده. دختر علی گریه کرد، زجش بلند شد، گریهش بلند شد، خبر دادن به امیر مؤمنان. امیر مؤمنان فرمود کیه؟ گفتن دخترت ام کلثومه. حالا شاید همون ام کلثوم زینب کبرا باشه، نمیدونم، ولی آقا فرمودن به دخترم بگید آرام باش، اگه میخوای گریه کنی برای کربلای گریه کن.